بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. ارتباط پدیده های این عالم از جمله افعال اختیاری انسان با خدای متعال و اون چه مربوط به خداست احتیاج به جلسات بلکه ماها بحث هایی داره که روش فکر بشه و بحث بشه و آیات و روایاتش و ادله عقلی و نقدی و اینا بررسی میشن و اون وقت بر اساس اونها سوالات طرح میشه که این سوال و طبق این مبانی چی هست و جوابش چگونه باید. مقدمتاً از کم روایاتی داریم که در بعضی اومده که لا یکون شیء فی السماوات والارض الا بسبعت، در آسمان ها و زمین، یعنی کل عالم سماوات و ارض در تعبیر قرآنی یعنی مجموع مخلوقات علاز ظاهر، در همه آسمان ها و زمین چیزی نیست که با جز با این هفت چیز تحقق پیدا می کند. و قضاء و قدر و اراده و مشیت و کتاب و اجل و اذب. خب اصلا این قضا و قدر یعنی چی و با این چند چیز واقع میشه؟ چه معنایی داره؟ برحال ما همه اینا رو باید فقط اشاره کنیم به سرفصلش تا بحث های تفسیریش انجام میگه. حاصل اینا اینه که خدای متعال با بیانات مختلفی میخواد بگه که من در همه جای عالم حضور دارم، چیزی با بی اراده من واقع نمیشه، چیزی نمیتونه من را مقهور کند، من بخوام یه چیزی مانع میشه از ایجادش، چون این چیزی نیست. هو الواحد القهار، اوست که بر همه چیز پیروز است و تسلط داره، چیزی نمیتونه تسلط پیدا کنه بر اراده خدا. و فعلا از این مقدمه نتیجه میگیریم که مسلما یکی از آموزه‌های قطعی قرآن و روایات این است که هیچ پدیده‌ای بدون قضا و قدر الهی تحقق پیدا نمی‌کنه. وقت سوال میشه که این افعال اختیاری ما آیا اینها با قضا و قدر الهی واقع میشه؟ پس ما چه کاریم؟ چرا مسئولیتش به گردن ما باشیم؟ یا نه، اگر نیست پس لا یکون شیء الا بسبعة خصال، این یعنی چی؟ در واقع این سوال یه عبارت اخراییست از سوالی که از یکی از اصحاب امیرالمومنین بعد از جنگ صفین گرد که آیا رفتن ما به صفین و برگشتن منجریانات به قضا و قدر الهی بود یا نه؟ و وقتی فرمود بله به قضا و قدر بود، گفت ای وای زحمت های من هدر رفت، بی خود من زحمت ها رو کشیدن، بنا بود واقع بشه قضا و قدر بهش تعلق گرفت. خب یه جواب ساده ای که میشه به اینها داد این است که چیزی مورد قضای الهی واقع میشه که بعدش امضا است، تحقق است، کن فیکون است، چیزی است که همه مقدماتی که درش دخالت داره، اسباب و وسائل سلبی و ایجابی و اینها لحاظ شده. بنابراین در فعل اختیاری چیزی مورد قضای الهی قرار بگیره که اختیار فاعل درش لحاظ شده، فاعل میل داشته باشه بهش، دوست داشته باشه، بخواد انجام بده. اسبابش هم فرض داره که اونایی که غیر اختیار هم بوده فراهم شده. بعد از همه این هاست ادا قضا امرانه. قبل از اینا هنوز مراحل تقدیر است که قابل تغییره، مقدر شده انجام بده، اما یه مانعی پیش آمد. داستانهای زیادی تو روایات و اینا هم هست که همه میدونیم. روزی پیغمبر اکرم در صلی الله علیه و آله نشسته بودن با اصحاب، یک خارکنی داشت میرفت صحرا خار بکنه. حضرت فرمودن که این میره خار و یک ماری او را میزنه. رفت و اصحاب منتظر نشسته بودن صحبت میکردن و اینا و مدتی طول کشت. این با پشته خارش برگشت و اومد از جلو حضرت اینا عبور کرد. اصحاب برای شفته شدن که آقا شما فرمودید که این ماری این را میزنه و این تقدیر شده، پس کو که حتی مارم زده بود بهش نبارده بودن اقلن نمیتونست را بیاد اینجا این پشته خار. از صداش صدای گفتن بیا، گفتن پشته خار تو باز کن. به دستور که امر اکرم باز کرد، یک ماری توی این پشته خارش بود. حضرت فرمود مقدر بود که این مار بزنه و او را به قتل برسونه، ولی وقتی بیرون می اومد صدقه داد. اون صدقه مانع شد از اینکه این تقدیر به حتمیت برسه و مورد قضا واقع بشه. حالا این تعبیراتش از بنده است، یعنی اون چه مانع شد از اینکه این شخص مار مسموم بشه به وسیله مار و اینا، اون عامل دیگری بود. تعبیر علمیش اینه که تقدیر بود، تقدیر غیر حتمی و هنوز به مرحله قضا نرسیده بود، مانع ایجاد شد، مانع اون صدقه بود. و از این جور مطالب زیاد داریم. جواب این سوال که آیا حوادثی که برای ما اتفاق میفته ما درش نقشی داریم یا نه، اون چه به ما نسبت داده میشه و اینا که ما خودمون رو طبق فهم عقل عقلاییمون میگیم این کار ماست، ما انجام دادیم، ما دخالت داشتیم و برای خودمون روشنه، که جای بحث نداره. میدونیم چه چیزایی میگیم کار ماست. کلام در اینه که چگونه هم کار ماست هم کار خدا. اون معنای توحید افعالی که کسانی در عالی ترین مقام معرفت بهش میرسن، اون را ما ادعای فهمش را نمی کنیم، لااقل ادعای بیانش را داریم. ولی این اندازه هست که خود همین که چیزی مشمول تقدیر الهی باشد، این یک نوع تأثیر فعالیت خداست. تقدیر داره یعنی مقدماتی بوده که اندازه هایی براش تعیین شده، اسبابی فراهم شده تا به این حد رسیده، نزدیک شده. خاری رویده در بیابان، این گرسنه شده، برای خارکنی انگیزه پیدا کرده بره خار بکنه، توان اینا داشته که خار رو بکنه با تیشه یا با هر چیز دیگری پشت کنه برداره بیاد، اینا تقدیراته. پس اینا به اون منصوبه، کار اوست. اما کار اوست معناش اینه که کار خدا نیست. اقلش این است که بگیم با اذن خداست، خدا حد و مرزش تعیین کرده، عجل زمانیش تعیین کرده که در چه زمانی اتفاق میفته. اقلا در کتاب محو و اثبات نوشته شده. تا اینجا که منافاتی با اختیار انسان نداره. اون مرحله آخرش جوابش این است که اون فوق اختیار انسان است. انتصابش به خدا در یک مرحله ایست فوق انتصابی که به فاعل انسانی داره. این را باید مقداری روشن کرد که چطور میشه یک چیزی انتصاب داشته باشه به دو عامل در طول هم. خب این مثال های ساده برای ما عوام ها بیان کردن، گفتن شما هم وقتی داری حرف میزنی یا داری چیزی مینویسی، قلم داری میزنی، میزنی تو مرکب، میگرسی رو کاغذ، نوشته میشه. صحیح هست بگید که من این را نوشت. میتونید بگید قلم نوشت یا عضلات من نوشتند. این انتصاب پیدا میکنه به این فاعل هایی که واسطه هسته. فاعلیت الهی فاعلیت حقیقی است، تأثیر در وجود داره، منتها در یک مرتبه فوق این مراتبی که ما میشناسیم. ما چیزایی رو که میشناسیم به ما ارتباط داره که خودمون تجربه کردیم، فکر میکنیم، اراده میکنیم، میگیم اراده ما نباشه انجام نمیگیره مثلا این کار، یا اگر فلان شرطی نبود، نور نبود من نمیدیدم، نمیتونستم کتاب بخونم و الاخر. خیال میکنیم وقتی از اینا تمام شد دیگه مطلب تمام است، احتیاج به چیزی نداره. در صورتی که اون نداشتنش رو ما تجربه نکردیم، اطلاع نداریم از عوالم هستی که چگونه اصلا کل این عالمی که ما عالم ماده که داری زندگی میکنیم نسبت به عالم فوقش یه معلولی است، از اون کلش وابسته است به وجود بالاتری. به نوبه خودش اون فاعل هم به یک فاعل باطن چند تا واسطه است نمیدونیم. نمیتونیم بگیم بین فاعل انسانی و خدای متعال که همه هستی از اوست چند تا عامل واسطه هستند، چند تا عالم واسطه هستند، خبر نداریم ما. حالا اگر یک کسی اسم یکی از این عوالم رو گذاشت عالم قضا، یکیش اسمش عالم قدر، یکیش عالم اذن، یکیش عالم لوح محفوظ، یک کسانی من روحشون تلقی میکنه به اذن الله اشراف میکنند بر عالم لوح محفوظ، در اونجا میبینند خود پدیده را. و ما نظایر زیادی دیدیم، کسانی نه تنها پدیده های همزمان ما را میبینند، پدیده های گذشته را میبینند و پدیده های آینده که هنوز در این عالم تحقق پیدا نکرده. و اینا برای ما قابل فهم نیست که چیزی که واقع شده و از بین رفته و بعدش خاکستر شده چطور حالا میبینند او را. این سوال از یک طرف درباره معاد مطرح میشه که ظاهر بعضی از آیات و روایات، شاید هم صریح بعضی از روایات این باشه که خود اعمال خارجی را در روز قیامت میارن نشون میدن به طرف. خب این عملی که در دنیا واقع شده از بین رفت و هیچ اثری ازش باقی نمونده، این چجور به وجود میاد؟ دیگرم مشابهش را مثل شدن عالم، این دیگه اون عمل نیست. شاید بعضی آیات اشاره به این باشه که علیه الله بقادرین علان یخلق مثلهم. حالا شما میگید در قیامت خب مثلش خدا نمیتونه ایجاد بکنه؟ خب باز مثل غیر از خود این شیء است، خودش میگه میبینم. لذا در تفسیر اینها بحثهایی شده که آیا واقعا خودش را دیده یا نه، یه عالمی است مشابهات این زیاد داره. کسانی گفتند گر عالم مثال، این وحدتی که در این عالم برای هر چیزی هست در اون عالم جا نیست. یک شپدیده این عالم ممکنه 10 تا مثال داشته باشه یا 10 تا مثال درش به وجود بیاد یا هزاران ازش به وجود بیاد. در این باره هم مطالبی هست. حالا اشاره میکنم به یه داستانی که از یکی از عارفان در همین قرن اخیر در نجف اتفاق افتاده بود که عنایتی از حضرت امیر سلام الله علیه بهش شده بود که مراتب کمالی را درک بکنه و ایشون در یک مقبره ای که من یادم میاد اون مقبره رو خودم دیدم در نجف، طرف مسجدی که به مرحوم آقای حکیم نماز بخوندن، پشت سر حضرت باقی میشه، توی قلب، توی صحن بزرگ، یه مقبره نسبتا بزرگی هست که چند پله میخوره میره بالا. اونجا من همچی تو ذهنم، حالا اگه اشتباه نکنه، پشتش مسجد مرحوم آقای حکیم هست. نقل کردن بزرگانی که شخصی رفته بود در این مقبره، مشغول اعمالی بود که مناسکی بود که انجام میداد برای ترقیات معنویش، همطور که نشسته بود دید خودش وارد شد، از داره چیز اومد وارد شد و نشست بلوش. این یه خورده تعجب کرد و ناولی اعتراض نکرد، شروع کرد به کارش ادامه دادن و توجهش به همون عبادتش و ذکرش و اینا مشغول بود. یکی دیگه خودش وارد شد، به نظرم شمرده بود تا 13 تا مثل خودش یکی یکی وارد شدن و کنار هم نشستن. این دیگه وحشت کرد، نتونست بشینه توی یه چیز، پرید بیرون از مقبره و معمارش. بعضی گفتن که در عالم فوق ماده این محدودیت های شخصی اینجوری نیست، ممکنه ده ها و صد ها باشه. رویاهای صادقه را گفتن، هر کدوم یه مثال رو ممکنه یک شب یه نفر را در یک آن دو نفر در خواب ببینن اونا. گفتن این یک صورت مثالش رو ببینه، اونا یک صورت مثالی دیگرش ببینه. اینا گفتن تا دلیل عقلی قطعی نباشه یا دلیل نقلی یقینی اطمینان آوری نمیشه بهش دل بست، اما احتمالش رو نمیشه نفی کرد. به هر حال چنین عوالمی که وجود دارند، هم فاعلیت طولی اثبات میشه که هر کدوم در یک عالمی از عوالم وجود عینیت دارن، هم کیفیت تأثیرش که کل اون چه در این عالم دانی هست با اراده اون عالم فوقانی به وجود میاد. همه اینا مثل اینکه یک سایه ای از اون وجود اون موجود کامل تر هستن. و ضمناً یکی از چیزهایی که استفاده میشه این مطلبی که در بسیاری از روایات هست به این تعبیر که همه چیز از انوار ائمه صلوات الله علیهم خلق شده، همه ائمه از نور من و علی خلق شد و این دو تا نور قبلا در با هم یکی بودن تا رسید به صلب ابو طالب و عبدالله، اونجا از هم جدا شد. این معانی به این تعبیرات است که سرک شده یه حقایقی را با یک تشبیهاتی بیان کنند که هر کسی به اندازه فهم ضعیف خودش یه تصوری ازش داشته باشه، اندکی از معرفتش بالاتر بره. اما حقیقت اینا چی است؟ چه رابطه ای است با اینا؟ اول ما خلق الله نور را بیگیک، اون نور یعنی چی؟ اون همون نوری است که در صلب بود یا خود اون نور مراتب داره؟ اون ظهور اون نور در عالم ماده بود که در صلب عبدالله و ابو طالب از هم جدا شد، ولی در اون عوالم جدا شدنی نیست. اینا یک راههایی برای توضیحاتی از این قبیل، روایات از این جور معارفی که در قرآن اشاره شده در روایات هست باز میشه که لااقل به صورت یک جواب احتمالی یا تشبیهی بشه اینها را بیان کرد. اما حقیقتش چی هست؟ ظاهرا راهش بلستر است به اینکه خدای متعال اراده کند که اون حقیقت را ولو یک سایه ازش را ولو یک پرتوی ازش را به یک کسی نشان بده اون حقیقت را. بلا کسی که به کل اون حقیقت احاطه به خود داشته باشه ظاهران جز خود پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین کسی صلاحیت درک اونا نداشتن. اینا یه حقایقی است که فی الجمله مثلا مراتب وجود را، عوالم وجود را، ترتب این عوالم را از لحاظ شدت و ضعف، از لحاظ کمال و نقص، اینا را میشه ازش فی الجمله استنباط کرد. اما استنباط یقینیش باید هم سندش یقینی باشه، هم دلالت استدلال عقلیش را باید برهان عقلی داشته باشه که شاید اقامه چنین برهانی برای امثال ما خیلی آسان نباشه. ولی لااقل میتونیم بگیم که این مضامینی که در آیات روایت داره قابل، یعنی از نظر عقلی محال نیست، از نظر نقلی هم دلیل بر نفیش نداریم، بلکه بعضی هاش مظنون هست که واقع شده ولو کنه شما درست نمیفهمید. حاصل بحث اینه بله، قضا و قدر درباره همه افعال اختیاری ما هم هست، اینکه لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء، در هیچ عالمی هیچ چیزی نیست تحقق پیدا نمی کنند مگر با این هر چیز، پس افعال اختیاری ما هم مشمول اینها هستند. و منتها بعضیاش دو مرحله دارد، یک مرحلهش تغییر پذیره، یک مرحلهش تغییر ناپذیر. اون تغییر ناپذیریش اون است که در ثبتش در لوح محفوظ است که در واقع انعکاس علم الهی است. حالا یعنی چی انعکاس؟ یعنی چی لوح محفوظ؟ یعنی چی از چی ساخته شده؟ این حرفا با عقلمون نمیرسه. همین این که تعبیری از فی لوح محفوظ یا یمحو الله ما یشاء، پیداست لوح دیگری است که قابل محو است، اون محفوظ نیست. اگر محفوظ بود که یمحو نداشت. اینا فی الجمله اثبات میشه و زمینه فراهم میشه که ما اینا را علل اجمال بهش معتقد باشیم و این اعتقادات زمینه را برای ترقی فهم و معرفت و ایمان ما بیشتر فراهم کند. ما با دعا و توسل و اینها انشاءالله به یک مرحله برسیم که بعضی از این حقایق حقیقتش هم به اندازه ظرفیت ما خدای متعال برامون روشن کند و شهود کنیم. خدا انشاءالله که توفیق معرفت نعمتهای خودش را و قدردانی از اونها را و انجام وظیفه در مقام اونها را به همه ما بیشتر و بیشتر مرحمت کنیم.